8. دو روز بعد ما در راه روسیه بودیم. صبح روز بعد وقتی بیدار شدم همه چیز مثل همیشه بود. از توی آشپزخانه گروهان صدای کسانی را شنیدم که داشتن قهوه می آوردن. در اتاق برادرتان همه چیز آرام بود. ساعت 7 بود. بلند شدم، رفتم به آشپزخانه کوچکمان. ماهیتابه را گذاشتم روی اجاق برقی، تویش روغن ریختم، نان را از توی کشو درآوردم و شروع کردم به بریدنش. در همین حین روغن به جلز و ولز افتاد. تخم مرغ‌ها را با خامه توی فنجانی به هم زدم و توی ماهیتابه پهن کردم. بعد سینی را آماده کردم. دو بشقاب، فنجان و کارد گذاشتم تویش و رفتم به آشپزخانه گروهان. صبح‌ها همیشه باصفا بود. تمام اون محل کوچک حال و هوای یک کمپ تابستانی مخروبه را داشت. هوا دیگر گرم شده بود و سربازها با بالاتنه لخت جلوی کلبه‌های چوبیشان ایستاده بودند و خودشان را می‌شستند. گروهبان توی آشپزخانه روی زانو نشسته بود و با آشپز مشورت می‌کرد که چطور از بقیه گاو استفاده کنند. برخوردش آشکارا با من سرد بود. وقتی ظرفم را از قهوه توی کتری پر می کردم، بلند به من گفت به فرمانده بگین که بعد از ظهر برنامه عبادت داریم برای هر دوتا مذهب. همینجا پاسگاه‌ها در جریانن. جواب دادم چشم قربان. آشپز هم با بدگمانی به من نگاه کرد. او مرا که مانع شده بودم 500 فرانک از خرید گاو به جیب بزند نبخشیده بود و لابد فکر میکرد قضیه را برای برادرتان هم گفتم. از آشپزخانه که بیرون آمدم اشمیت از دفتر گروهان صدایم زد. یه امربر برای ساعت 9 لازم داریم که دستورهای مخصوص رو از هنگ بگیره بیاره. دوست داری بری؟ به چهره خونسرد و مهربان اشمیت نگاه کردم. گفتم آره. دیگر هیچ چیزی را نمی دیدم جز چهره رنگ پریده آن دختر و پیش خودم مجسم کردم که لبانم را گذاشتم روی گونه هایش، روی لبهایش و روی چال کوچک پایین گردنش. باز گفتم آره. از دور چهره برادرتان را پشت پنجرهش دیدم که پوشیده از کف صابون بود. ساعت 7:30 بود. کمی بعد قهوه، نان و تخم مرغ را آوردم توی اتاق و به او گفتم که وقت عبادت تعیین کردند و دستور دادند ساعت 9 راهی قرارگاه هنگ بشوم. کتش را که می پوشید گفت خب یه بوهایی می شنوم. شاید این گاو نهار خداحافظیمون باشه. با تردید گفتم واقعا اینطور فکر می کنین؟ اوضاع تو روسیه فاجعه باره. نشستیم، من قهوه ریختم، روی نانها تخم مرغ گذاشتیم، ولی من اول برای خودم سیگاری روشن کردم. بعد از مدت‌ها این اولین صبحانه درست حسابی بود. پنجره پهن و کوتاه رو به شمال باز بود. هوای خنک ولی لطیف به درون اتاق می‌وزید و آدم تا دوردست دریا را می‌دید. برادرتان تکه نان برداشت و بیدرنگ گذاشتش زمین. جرعه قهوه خورد و یک دفعه سریع و تقریبا پشت سر هم شروع کرد به حرف زدن. گفت فکر میکنم خواهید فهمید که منو برای اداره گروهان نالایق دونستن، چون تو اولین گروهانی که فرمانده شدم تصمیم گرفتم این کثافتکاری های همیشگی رو که تو موقع توزیع جیره پیش میومد کشف کنم. ببین تو اولین روز فرماندهیم باید به هر نفر 25 گرم کره میرسید. یعنی یه حساب ساده برای هر 10 نفر یه بسته. ولی چیز عجیب این بود که هر 12 نفر یه بسته داشتن. اون وقتها گروهان من با همه واحدهای تحت فرمانش 180 نفر می شد. این موضوع به این معنی بود که هر 10 بار که کره بین 12 نفر تقسیم می کردن چیزی حدود 0.5 کیلو کره ناپدید می شد. فوراً سررشتدار گروهانم رو احضار کردم. بهانه‌اش این بود که موقع تحویل بهش کم میدن. در حضورش به مسئول جیره هنگ تلفن کردم که میگفت مجبور از هر گروهان 2 جعبه کسر کنه چون خودش هم کم تحویل میگیره. بنابراین سررشتهدار من قبلا یه جعبه کره بالا کشیده بود و دم دستم بود. همیشه دستگیری دل دوست کار آسونیه. دنبال سرنخ این موضوع بودم که چطور میشه مسئولان لشکر برای 5 واحد تقسیم جیره هنگ ما 2.5 کیلو کره کم بدن. اونقدر به افراد اونجا تلفن کردم که چیزی نمونده بود به سرشون بزنه. وادارشون کردم ساعتها حسابرسی کنن و نتیجه‌ای که اعلام کردن این بود که چون کره ها بو میگیرن هر واحد 1.5 کیلو بهشون کمتر میرسیده. قول دادن که جبران میکنن. بعد از تقریبا 2 روز مداوم تلفن کردن، بالاخره سررشتهدار هنگو که 1 کیلو کره بالا کشیده بود به دام انداختم. خیلی خوب، حالا حساب کنین یه لشکر چند تا هنگ بخش، چند تا واحد تقسیم جیره داره. با کمال تعجب بگم مدت 3 روز تموم جیره بی کم و کاست تقسیم شد. کره ها و مارگارین ها دیگه دلشون نخواست بو بگیرن، ولی من به کله شقیم ادامه دادم. روز 4 باز جیره کم شد. این دفعه سررشتهدارهای گروهان هنگ دستشون تو کار نبود. هر جا که نارنجکی منفجر بشه آدمهای دور و اطراف میترسن، ولی دور از اونجا. خب همون وقت به من یه تلفن شد. دیگه میتونین تصور کنین چقدر از من متنفر شده بودن. منم سرسختی نشون میدادم. اگر یکی از افراد در میومد میگفت یه چیزی عیب پیدا کرده، با مافوقش تماس میگرفتم و میپرسیدم که در این مورد گزارش رد شده یا نه، یا اینکه مسائل بررسی شده یا نه، ولی فایده نداشت. کار موفق نبود. سربازها بیشتر از 4 روز پشت سر هم جیره کامل به دستشون نرسید. چیز عجیب این بود که من هم محبوبیتم رو توی گروهان از دست دادم. گروهبان و سرجوخه ترسیدن و فکر کردن من دیوونه شدم. خوشبختانه من چند تا افسر رو به طرف خودم کشونده بودم. هر روز اگه حتی 1 گرم سهمیه مربا کم می شد تلفن می کردم یا گزارش رد می کردم. بالاخره کار به اینجا کشید که با مش زدم توی دماغ سررشتهدار لشکر. لازم به گفتن نیست که اون بابا مثل ساس میون سربازهای یه پادگان شلوغ پروار شده بود. افسرها خودشونو از من کنار کشیدن. می گفتن دیوونگیه که آدم جلوی دستگاه وایسته. می گفتن اسم این کار توطئه گروهیه و از این حرفها. جرعه قهوه خورد، باز نانش را برداشت، باز گذاشتش زمین. گفت خب مسلماً از من هیچ کاری ساخته نبود. توی محاکمه متهم شدم به تعصب ابلهانه و خیال پردازی. سررشتهدار لشکر مثل یک بره پاک و معصوم بیگناه شناخته شد. مطابق موازین جرم برام بریدن و منتقلم کردن. چیزی که بود به زحمت تونستم از تنزل درجه قصر در برم. اما کور خوندن. من فکر و ذکرم نبرد با دستگاست. چون دستگاه، هر دستگاهی سر سوزنی برای افرادش قائل نیست. برای منافع خودش کار میکنه. چی بگم؟ دلم میخواست زمام زندگی رو خودم به دست میگرفتم. دلم میخواست احقاق حقوق زنده ها رو در مقابل این مرده ها به دست بگیرم. حتی اگه مجبور بشم توی حمله بعدی آرم و نشونامو بکوبم تو صورت ژنرال. به دردم نمیخورن. یک دفعه فریاد کشید. بعد ناراحت شد. فنجانش رو هم زد. اگرچه نه شیر توی آن بود و نه شکر. بعد سرش را با آهی بلند کرد و گفت حالا باز شروع شده. شما میتونین به من کمک کنین؟ حاضرین؟ از خجالت سرخ شدم. گفتم جناب سروان، وجدان خودم اونقدر پاک نیست که بتونم دیگران رو به اختلاس متهم کنم. فقط پرسید واقعا؟ برایش از کارهای غیرقانونیم در پاریس حرف زدم. سرش را پایین انداخته بود و به حرفهای من گوش میداد. ظاهراً خاطرات من برایش ناگوار بود. بعد از اینکه واقعیت را برایش شرح دادم گفتم میبینین وقتی قرار باشه سر دولت کلاه بذارم دیگه وجدان پاکی برام نمیمونه. دولت 6 سال از جوونیمو دزدید. نذاش یه کاری یاد بگیرم. من اسم اینو میذارم پس دادن تاوان. آرام پرسید پس مثلا تو این کار درنگ نمی کنی که یه دوچرخه دزدی رو بفروشی و پولش رو به جیب بزنی؟ گفتم معلومه. هرچند چی؟ هرچند چندین سال موندن توی اردوگاه کار اجباری در برابر یه دوچرخه بهای خیلی گزافیه. پس فقط مجازاتی که جلوی شما رو میگیره. بله. با اشتیاق بلند گفت: جالبه، خیلی جالبه. اولین باری که میشنوم یه نفر دچار همچین تردیدی میشه که دورش گذشته است. با وجود این، در حالی که لبخند میزد ادامه داد: اگه احساس کنی که احتمال ضعیفی وجود داره که این وسط کسی آسیب ببینه، دست به هیچ کاری نمیزنی دیگه، نه؟ گفتم بله. گفت: خواهیم دید. فعلا باید برم سر پستم. ساعت 8 بود. نانش را که به آن کره مالیده بود خورد. چند جرعه قهوه هم خورد و رفت. من نیم دقیقه بعد از او از خانه بیرون رفتم، بی آنکه لب به صبحانه هم زده باشم. ساعت 8:30 جلوی در همون کافه آرامی بودم که یک هفته پیش آن دختر را آنجا دیده بودم و با او حرف زده بودم. آن دوروبر آنقدر ساکت بود که همانجا ماندم و گوشم را تیز کردم. فکر می کنم برای اولین بار در زندگیم صدای ضربان قلبم را می شنیدم. قلبم مثل یک چکش نامرئی توی سینه‌ام محکم و سریع می تپید. دوچرخه را خیلی آهسته گذاشتم به دیوار و چون وقتی از دوچرخه پایین می آمدم صدای ملایم شیر دوشیدن را شنیده بودم، بیدرنگ از در باز به درون حیاط رفتم. بلا فاصله دیدمش و او هم صدای قدم های من را شنیده بود و برگشت. اونجا ایستاده بود. از انگشت های آویختش که هنوز کمی خم بودن شیر می چکید. موهای صاف و کشیده اش را پشت سرش بسته بود. دهان سرخش از تعجب باز بود. روپوش خاکستری کثیفش از شانه چپش افتاده بود. بیدرنگ مرا شناخت و همانطور که به طرفش می رفتم بی حرکت ایستاده بود. بی آنکه کلمه‌ای بگویم در آغوشش گرفتم و برای لحظه‌ای مو، گونه ها و نفس گرمش را که به گردنم می خورد حس کردم. ولی وقتی سرش را به طرف خودم چرخاندم تا ببوسمش، متوجه شدم که تنش میان بازوهایم سرد و خشک است و توی چهرهش که حالا از نزدیک می دیدم ترس و مقاومتی بود که مرا ترساند. در حالی که از درد به خودم می پیچیدم توی گوشش به آلمانی گفتم: فرشته من، فرشته من، من دوستت دارم. لبهایش را جمع کرد، به فرانسه گفت: ولم کن، دوستت ندارم. بیدرنگ رهایش کردم ولی عقب نرفت. همونجا ماند و دیدم که چیزی نمانده اشکش سرازیر شود. برای من اشک می ریخت. چهرم قطعا درد زیادی را منعکس می کرد. به حالم تأسف می خورد و وقتی متوجه این موضوع شدم و توی چهرهش خواندم، تازه فهمیدم که چقدر دوستش دارم. حتی همدردیش به نظرم حال یک هدیه را داشت. منمن کنان باز گفتم: فرشته من، فرشته من. بعد برگشتم ولی با صدای عجیبی که شبیه صدای پرنده ها بود صدایم کرد و آهی کشید که شبیه یک صدای ابدی ازلی بود. لبخند زد، پرسید: نمیخوای نوشیدنی بخوری؟ بی آن که منتظر جوابی بماند از جلوام رد شد. دستهایش را با روپوشش پاک کرد و با حرکتی که زیبایی باشکوهی داشت روپوشش را روی شانهش بالا کشید. گیج و مبهوت با شانه های آویخته دنبالش رفتم و پشت سرش وارد خانه شدم. به ساعتم نگاه کردم. 8:20 شده بود. 5 دقیقه گذشته بود و دنیا تقریبا به آخر رسیده بود. آخرین پرتو سرخ ملایم هنوز در بالای افق دیده می شد. چون کدام عاشقی است که امیدش را از دست بدهد. چوب پنبه یک بطری را برداشت، 2 لیوان را پر کرد، آهسته گفت: من خیلی تشنمه، هوا خیلی دم کرده است، هرچند هنوز غروب نشده. برایم سخت است که لبخندش را وصف کنم. لبخندی محبت آمیز و غمناک بود. در من جرقه امیدی بر جا نمی گذاشت و با وجود این عشوه‌گرانه نبود. یک چیز انسانی غیر قابل وصف بود. واژه دیگری به نظرم نمی رسد. لیوانش را بلند کرد. با سر به طرفش اشاره کردم و لیوانم را سر کشیدم. شراب خوشمزه‌ای بود. سرد و گس بود و توی چهرهش دیدم که سر حالش آورده. بی سر و زبانیم مثل بار بزرگی بر شانه هایم سنگینی می کرد. بالاخره به زحمت گفتم آره، کاش می تونستم لااقل بعضی وقتها ببینمت. لیوانهای من را گذاشتیم پایین و وقتی بیرون می رفت دنبالش راه افتادم. باز سرش را برایم تکان داد و رفت. ساعتی 8:45 توی قرارگاه هنگ بودم و در آنجا امربرهای دیگر را هم دیدم که جمع شده بودند. نشستم روی پله های بیرون. دوروبرم همون چرندیاتی را می شنیدم که همه می دانند و زمان خیلی سریع سپری شد. یک ریز در خاطراتم فرو می رفتم و سعی می کردم صحنه توی استبل را برای خودم زنده کنم تا نقطه امیدی پیدا کنم، ولی هیچ امیدی نبود. و با وجود این مدتی منتظر شدیم، سیگار کشیدیم، قدم زدیم، باز نشستیم. من با بیمیلی در مزخرفاتی که همه می گفتن شرکت کردم. ساعت تقریبا 11 بود که به دفتر هنگ احضارمان کردند. جعبه های گزارش من را دادن. جعبه های چوبی تختی بود که درشان قفل بود و هر کدامشان 2 کلید داشت که یکی پیش هنگ میمان، یکی هم پیش گروهان، طوری که ما نمیتوانستیم از محتوای گزارش ها با خبر شویم. با وجود این معلوم بود که قرار است به روسیه برویم. با این خبر مثل این بود که با پتک بر سرم کوفته باشند. تمام تنم سرد شد. احساس کردم کرخت شدم. جهان را نگاه می کردم و چیزی نمی دیدم. احساس می کردم هوا خفه تر شده. آسمان پوشیده از ابرهای تیره و زخیم شده. اراده من هم یک جورهایی از بین رفته بود. در اعماق ذهنم می دانستم که باید توقف کنم، پیاده شوم، استراحت کنم و سعی کنم به خودم بیایم. ولی فکر می کنم به رفتنم تا آخر جهان ادامه داده بودم. می رفتم و می رفتم در حالی که رکاب زدنهای تخدیر کننده فکرم را به خود مشغول کرده بود. می رفتم و می رفتم. جانم از خودم نبود. رعدی وحشتناک مرا به خود آورد. همون وقت باران گرم و سنگینی سیلابوار شروع به ریزش کرد. اطرافم را نگاه کردم و فهمیدم کجا هستم. اونجا دسته درخت قرار داشت. خانه آن دختر بود و آن دوروبر هیچ سرپناه دیگری نبود. با عجله رفتم به طرفش، پیاده شدم، چرخ را گذاشتم روی زمین و با جعبه‌ام شتابان رفتم توی راه رو. در را باز گذاشتم و ساکت آنجا ایستادم. رابطه ما با طبیعت صمیمانه تر از آن چیزی است که خودمان خبر داریم. نمی دانم چقدر وقت آنجا ایستاده بودم. زیاد هوشیار نبودم. وقتی سر حال آمدم احساس کردم که دارم گریه می کنم. زیبایی باران سیلاسای تابستانی، قدرت بی پایانی که در تمامی آبهای جاری نهفته در من چیز مشابهی به وجود آورد. عنصر رهایی، عنصر جاری شدن در من پا گرفت. گریه کردم. انقباض وحشتناک و دردآور رهایم کرده بود. من باز زنده شده بودم. با سوراخ‌های لرزان بینیم اون عطر مرطوب دلچسب و با شکوه را که مثل ابر از روی علفزار برمی‌خواست تو می‌دادم. گریه می‌کردم. ناگهان صدای قدم‌های 2 نفر را شنیدم. داشتن از راه سنگ فرش شده‌ای که دور خانه را پوشانده بود نزدیک می‌شدند. باران حالا آرام و ملایم‌تر شده بود. یک دفعه تکانی خوردم، انگار که سوزن ظریف و درازی را دقیقاً فرو کرده باشند در مرکز حساسیت‌هایم. صدای قدم‌های برادرتان بود. ما آدم‌هایی را که با آنها زندگی می‌کنیم، بهتر از آدم‌هایی می‌شناسیم که در خیال می‌بینیم. صدای قدم‌های او بود. کاملاً ساکت ایستاده بودم. توی تاریکی راهرو به دیوار تکیه داده بودم. حالا می‌توانستم ببینمش که با اون دختر است و اصلاً تعجب نکردم از اینکه آنها را با هم می‌دیدم. داشت دوچرخه‌اش را می‌آورد. کم و بیش به آن تکیه داده بود. چهره‌اش رو به من بود. فقط پشت دختر را می‌دیدم و سرش را که کمی خم بود و خط باریکی از گونه لطیفش را و فهمیدم که دارد لبخند می‌زند. چهره‌اش رنگ پریده بود و جدی. چیزی مثل یک درد لذت بخش توی چهرهش بود، ولی چیز خرد کننده آن بود که به نظر می رسید آن دو به هم تعلق دارند. کلامی نمی گفتند، تنها به هم لبخند می زدند. آن زوج مهربان صرفاً به هم تعلق داشتند. نمی توانم بگویم که احساس حسادت می کردم. به سختی نفس می کشیدم. درد کاملاً ترد بودن وجودم را انباشته بود. به ندرت حرکت می کردند. فقط نگاهشان به هم بود و من اونجا ایستاده بودم. به دیوار خیس آن خانه مخروبه چسبیده بودم و فکر می کردم که شاید مردن بی جا نباشد. بالاخره او خم شد و دختر را بوسید و به فرانسه گفت خدا حافظ مادلین و به سرعت رویش را برگردان و با دوچرخش به طرف در رفت. دختر پشت سرش گفت خدا حافظ، خدا حافظ. بعد عقب عقب آمد، احتمالاً برای اینکه می‌خواست از روی بالاترین پله او را تا جایی که می‌شد ببیند. به همین خاطر خورد به یکی از لنگه‌های بسته در، کمی سرش را برگردان و مرا دید. جیغ کوتاهی کشید. برادرتان هنوز به در خانه نرسیده بود. شتابان خودش را به در رساند. دختر همچنان داشت با ترس و ناباوری به من نگاه می‌کرد. برادرتان به من نزدیک شد، مرا دید و بیدرنگ همه چیز را فهمید. با صدای گرفته گفت دنبالم بیا. مثل یک محکوم دنبالش رفتم. جعبه گزارش زیر بغلم بود. بیرون جلوی در دوچرخم را از روی زمین برداشتم، سوار شدم و کنار او حرکت کردم. ما به پشت سرمان نگاه نکردیم.